بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. میخوام در مورد با این دو واژه صبار شکور عرایزی رو خدمتتون تقدیم کنم. یکی از توصیفات وجود نازنین آل الله در کلمه قرآن 4 مرتبه واژه صبار شکور اومده. مقدمتاً مباحثی رو عرض میکنیم تا آروم آروم به این بحث برسیم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آیه 5 از سوره ابراهیم علیه السلام. آیه اول میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب الف لام رو که هیچ ما درکی نداریم ازش، منظور از این کتاب قرآن شما در نظر بگیری، این قرآنی که خدا میفرمد نازل کردم بر تو ای پیامبر، مخاطب وجود نازنین سید ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عجل فرجم. کتابی به تو دادیم برای چی؟ نه اینکه تو هم یک کتاب داشته باشی. حالا چون انبیا کتاب دارن، موسی کتاب داره، عیسی کتاب داره، به تو هم یک کتاب بدیم، تو هم یک کتاب داشته باشی، دفعه نگن که چرا به پیامبر کتاب ندادی. این نیست. دلیل کتابی که به تو دادیم چیه؟ کتاب انزلناه الیک ل برای چیز تخرج الناس من از ظلمات الانمون، برای اینکه مردم را از ظلمات خارج کنی ببری به سوی نور. این ظلمات عمقه و نور در آسمان هست. آیه 35 سوره نور فرمود نور و سماوات، نور مال آسمان هاست، یعنی انسان ها رو آسمانی کنی. اگر پرسیدن هدف رسالت نبی گرامی چیست؟ یکی از اهداف اینه انسانها رو آسمانی کنی، از ظلمات ببری به سوی نور. فقط همین؟ نه، الی صراط عزیز امین. بعد از اینکه اینها رو تو نور بردی، تازه ما رو بر صراط قرار بدی. صراط 45 بار واژه صراط در قرآن ذکر شده، 33 نوبت از این 45 بار صفت مستقیم داره. همین صراط مستقیم که شما در نمازها شبانه روز 10 بار میگید اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم صفت صراط. یکی از صفات صراط چیه؟ عزیز حمید. عزیز در مقابل ذلیل یعنی مرتفع، ذلیل یعنی پست. یکی از توصیفات صراط اینه، عزیزه یعنی مرتفعه و حمید یعنی دوست داشتنی، یعنی ستودنی. الف لام را کتاب انزلناه الیک، این کتاب رو بر تو نازل کردیم برای اینکه مردم رو ببری از ظلمات به سوی نور و بعد اونها رو بر صراط قرار. صراطی که عزیزه و حمید. خب آیه اول سوره ابراهیم تا آیه 5 می‌فرماید که این کار یکی از مشخصات این توان و این قدرت این استش که تو صبار و شکور هستی. حالا موضوع صحبتمون عرض کردم از این جهت که بدانیم مربوط میشه به وجود نازنین نبی گرامی و آل نبی و متناسب با ایام آخر ماه صفر است. خصوصا بحث صبار و شکور رو وارد بشیم، این احساس میشه کاملا که ارتباطش با این دهه این بحث زیاده. در این حال به بحث زندگی ما در فضای آخر زمان هم مرتبطه و استفاده های متناسب برای جامعه امروز هم از این بحث میتونیم داشته باشیم. خب مقدمتا عرض بکنیم باید یکی دو جلسه ما صبر رو توضیح بدیم، یکی دو جلسه شکر رو توضیح بدیم، یک جلسه ارتباط صبر و شکر رو بگیم آروم آروم تا برسونیم صبر و شکور جایگاهش در چه موقعیتی است. امشب پس بعد از این مقدمه که عرض کردم صحبت رو میبریم سر عنوان صبر. صبر یعنی چی؟ صبر 93 بار در قرآن واژه صبر تکرار شده، از واژه های قرآنی است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اعظم، قرآن شما رو به سوی اقوم امور هدایت میکنه. همه چیز در قرآن اقومه. یکی از مصادیق این اقوم واژه های قرآنه. واژه های قرآن همه اقومه، یعنی قوام داره، استواری بالا داره. واژه‌ای که تو قرآن استفاده نکرده خدا، اینا واژه‌ای خیلی محکمی نیست. مثلا عشق در قرآن نیومده. ما واژه عشق رو تو محاوراتمون استفاده میکنیم، ولی این واژه قرآنی، واژه‌ای که قرآنی نیست اقوام نیست. مثلا خود واژه توحید، جالبه ها، توحید یک واژه قرآنی نیست. ما یکی از اصول دین رو توحید میدونیم، توحید واژه قرآنی نیست. خود واژه قرآن که اگه اقوام باشه پس توحید واژه اقوامی نیست. و جالبه، ما باید به عنوان اصول دین وقتی میخوایم حرف بزنیم واژه هایی رو که واژه هایی که در قرآن هست رو استفاده کنیم. باید ببینیم هم معنای واژه توحید در قرآن چیه. فکای اوقات مثلا واژه حنیف رو میتونیم پیدا کنیم، فهمد حنیفن و ما انا من المشرکین. مقابل شرک خدا واژه چی استفاده کرده در قرآن؟ حنیف. بگذاریم، این عرض کردم یکی از واژه های قرآنی صبره. یه واژه دیگری هست در قرآن که ما اونو با صبر معمولا یکی میگیریم، اون واژه چیه؟ استقامت. باز اینم یه نکته خیلی مهم، وقتی دقیق میشیم در آیات قرآن هیچ دو واژه‌ای از نظر معنا یکی نیست. یعنی صبر و استقامت دو تاست. متاسفانه تو ترجمه ها اینو یکی ترجمه میکنن. هر جا صبر باشه میگن استقامت، هر جا استقامت باشه میگن صبر. این همین دو واژه ها در قرآن داریم، مثلا محبت و مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، ولی ترجمه میکنن الا محبت. محبت فرق داره، هم حب هم ود هر دو واژه قرآنیه، هم علم هم معرفت هر دو واژه قرآنیه. اینها معانیش با هم تفاوت داره. نمیتونیم بگیم صبر و استقامت هر دو یکیه. اول تفکیک کنیم ببینیم معنی صبر چیست. اگر صبر و استقامت با هم از نظر معنا ارتباط داشته باشن ما مشکلی نداریم، ولی تفاوتش رو باید پیدا کنیم. میخواییم صبر شکور رو توضیح بدیم، اول رو صبر تأمل میکنیم. صبر یعنی چی؟ استقامت رو میبینیم. صبر و استقامت با هم چه تفاوتی دارن؟ دو تا آیه است. این دو تا آیه رو من عرض کنم برای اینکه ببینیم کدومی که از این دو تا قیمتش بیشتره. دو تا آیه است، یکی احقاف 35، یکی هود 112. آیه 35 سوره احقاب مفرمد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. مخاطب این آیه کیست؟ هر دو آیه مخاطبش وجود نازنین رسول گرامی است. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، این آیه 45 سوره احقاف. آیه دوم چیه؟ 112 آیه سوره هود میفرماید فاستقم کما امرت. هر دو مخاطب سید ما رسول الله محمد مصطفی. سوره هود میفرماید فاستقم، استقامت داشته باش. سوره احقاف میفرماید فاصبر، صبر داشته باش. پس صبر و استقامت جالب، هر دو بر نبی گرامی دستور داده شد، اما قیمت صبر بیشتر از استقامته. چرا؟ ببینید و مد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، همچنان که رسولان اولو العزم صبر کرده. جالبه ما 124 هزار تا نبی داریم طبق بعضی از اسناد، این 124 هزار نبی تو بینشون 313 تا رسول هستن. رسولان انبیایی رو میگن که دوره‌های بالاتری رو طی کردن. رسولان قبل از این نبی بودند، بعد به درجه رسالت میرسن. تو بین 313 تا رسول 5 اولو العزم من الرسول داری. اولو العزم من الرسول یعنی کدوم صفتشون ویژه است؟ رسولانی که عزمشون ویژه است، صاحبان عزم. معلوم میشه این 124 هزار نبی عزم و اراده قوی داشتن که خدا اونها رو به عنوان نبی انتخاب کرد. عزم رسولان بیشتر از انبیا بود، عزم اولو العزم بیشتر از رسولان. دومین مشخصه انتخاب شدن اینا چیه؟ صبر. فصبر کما صبر اولو العزم. تمام انبیا صبر داشتن، در رأس انبیا صبر کی بیشتر بود؟ رسولان. در رأس رسولان صبر کی بیشتر از همه بود؟ اولو العزم من الرسول. و خدا به پیامبر می‌فرماید صبر رو نگاه کن به اینها، عین اینها صبر داشته باش. در حالی که می‌دونیم صبر وجود نازنین نبی گرامی از همه انبیا و رسول هم بیشتر بوده. اشاره این آیه به اینه که صبر قیمتش خیلی انبیا و رسولان و اولوالعزم از رسولان پروردگار با صبر تونستن کار رو پیش ببرن. پس صبر و استقامته که میخواییم معنا کنیم، تفاوتش پیدا کنیم، فعلا بدونیم صبر از استقامت قیمتی داره. یه آیه دیگه بخونم از این 93 تا آیه درباره صبر. این آیه مفهوم صبر رو ما تبیین کنه. صبر یعنی چی؟ خیلی جالبه، یکی از کارهایی که شیاطین انجام میدن اینه، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضعش میچرخونن. ما اگر مفاهیم کلام رو متوجه نشیم، از مفاهیم و معارف الهی بهره نداریم، چون اون رو تو قالب کلمات خدا به ما مفاهیم انتقال میده. میپرسی صبر یعنی چی؟ میگه یعنی که بشی دست رو دست خود بریزی. نه، کی گفته؟ صبر یعنی چی؟ ببین ترجمه که ما از صبر تو جامعه داریم، تحمل کن مشکلات را، تحمل کن، صبر نیست. و به موسی خدا میگه موسی تحمل داشته باش، ای عیسی صبر کن. یعنی در مقابل فرعون مثلا، در مقابل نمرود، در مقابل تابوت زمان، تو چیکار کن؟ تحمل تو بالا ببر. اینطوری نیست. معنی صبر تحمل کردن، معنی صبر مثلا پذیرفتن یک سری از معایب، یک سری از ظلمها، سر در مقابل ظلم پایین آوردن و مفاهیم دیگری که برای این واژه متاسفانه در بین افواه میبینیم نیست. صبر رو نگاه کنید قرآن چی میفرماید. فضای آیه 250 سوره بقره میفرماید ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این چه موقعی گفته شد؟ کی گفت این حرفو؟ و لما برزه، اون هنگامی که مقابل قرار گرفتن، برزو لجالوت و جنودهی قالو ربنا. جالوت کی بوده؟ سپاهیان او کی بودن؟ یکی از فرعونیان بوده. این قصه مال بعد از موسی علیه السلام. بعد از موسی علیه السلام بنی اسرائیل از پیامبر زمان خودشون که تو تفسیر گفته ارمیای نبی بوده، اینها تعدی کردن، تخطی کردن. ارمیا یکی از انبیاء اسلام از زیر مجموعه پیامبران موسی است علیه السلام. مسلط شد بر اینها یک شخصی به نام جالوت. جالوت یک شخص بسیار ستمگر از جمله قبطیان فرماندهان فرعون بود که لشکری فراهم کرده بود و اینها رو تار و مار میکردن از بین میبرد. اینا وقتی دیدن وضعیت خیلی بدی پیدا شد پناه آوردن به پیامبرشون، گفتن یه کسی رو برای ما بگذار بتونیم با این مقابله کنیم. پدر مادر رو او کیو گذاشت؟ طالوت. اینا گفتن آقا بهتر از این نبود، این نه پولی داره که بگیم جزو ثروتمندان جامعه است، نه موقعیت و اعتبار اجتماعی داره، کاری نداریم. آیات قبل داره میگه یه عده همین طالوت رو نپذیرفتن. پیامبر گفت بابا خدا قرار داده، من نگفتم که خدا او رو برای شما به عنوان فرمانده مقرر کرد. اونایی که پذیرفتن با طالوت همراه شدن. نمیخوام بستر مفصل بگیم، میخوام صبر رو توضیح بدیم. وقتی که طالوت و سپاهیانش مقابل جالوت قرار گرفتن، خب جالوت فرماندهی بود بسیار قدر، سپاهی لشکری داشت بسیار قدرتمند. اولین حرفی که زدن دعا این بود: ربنا افرق علینا صبر. خدایا به ما صبر بده. صبر یعنی چی؟ شما فضای لشکر در نظر بگیر، یک سپاه قدر قدرت در مقابل لشکر، حالا لشکر حق چه اتفاقی برش میفته؟ روحیش چی میشه؟ خراب میشه، میترسه، نباید کم بیاره. فرماندهان لشکر در قبل از این جسمهای قوی داشتن، الان فرمانده لشکر یا فرمانده سپاه ارتش دماغش میگیریشه واسه نفسش در بیاره. چون الان فرمانده ها فرماندهان زور بازو نیستن، الان فکره که فرماندهی میکنه. قبل از این فرمانده به کسی میگفتن که شمشیر میزدی تنش شمشیر میشکست، کسی بود که میامد وسط صحنه نفس همه فرو مینشست، مثل عمر بن عبدود لعنت الله علیه. وقتی اومد تو جنگ خندق گفت آی نفس کش، هیچکی نفس نکشید، بچه ها دیگه همه تعطیل، نفس ها بند اومد. امیرالمومنین ببین اینو میگن کم نیاورد، به این میگن صاحب صبر. بلند شد گفت یا رسول الله برم جلو، از نفر صبر دست کرد. دوباره این وسط لشکر میگه آقا آی نفس کش، آی تو بین شما مسلمان ها یه نفر از وجود کنه بیاد وسط. دوباره امیرالمومنین فرمودن برم وسط میدان، فرمود دست کرد. خوب دقت کن، سه نوبت امیرالمومنین اجازه میدان گرفتن، پیامبر خدا اجازه ندادن. شاید دلیلش این بود و همینم شد. پیامبر گرامی اگر بار اول اجازه میدادن، قیمت حضور امیرالمومنین وسط صحنه مشخص، فردا میگفتن نمیرفتی خودمون میرفتیم میزدیمش. فهمونن بذار ببینیم هیچکی نمیتونه بیاد وسط، بعد تو برو. وقتی که امیرالمومنین با یک ضربه امرو زد، فرمود ضربه تو علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقله. اگر تمام جن از ابتدای خلقت تا انتها، تمام انس از ابتدای خلقت تا انتها اعمالشون همه رو بذارید توی کفه ترازو، اون ضرب دست علی روز خندق از عمل عبادت همه جن و انس سنگینه. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سهله. این ملعون پلیدو علی با یک ضربه مرخص کرد. حالا شما جالوت رو یه چیزی مثل این بدهید، وقتی اومد تو صحنه همه نفس ها بندو. چی گفتن؟ الله گفتن ربنا افرق علینا صبرا. افرق رو اینطوری ترجمه کردن. ببین شما یه موقع یک سیلو رو در نظر میگیری، زیرش یه دریچه هست، این سیلو پر از گندم مثلا یا جو، ها این دریچه رو که میکشن یک دفعه ای خالی میشه. افرق به این میگن. این بونکری که سیمان میریزه بوتون میریزه، یک دفعه این چیکار میکنه؟ یه حجم کثیر رو میریزه از این بوتون، یه دفعه اون فضا رو پر میکنه. افرق یعنی این، یعنی یه ذره دو ذره نه، خدایا همه صبر رو سر ما بریز، ما رو مشمول همه صبر بکن. این کاری که میخوایم انجام بدیم تو این صحنه صبر چی میخواد؟ خیلی زیاد.
یک افرق علینا صبر. صبر چیه؟ دارم توضیح میدم. اون چیزیست که در مقابل لشکر دشمن لازم داری اگر میخوای چی بشی؟ ونصر. صبر برای چی لازمه؟ نصرت. صبر هرچی که هست قدم اول چیه؟ نصرت و غلبه. مفهوم صبر چیه؟ قدم اولش افرق علینا صبر، قدم دوم ثبت. هرچی هست صبر باعث میشه انسان ها چی بده کنن؟ ثبات در قدم. یعنی اگر پیروزی سه گام داشته باشه، گام اول صبر است، گام دوم ثبات در قدم است، گام سوم نصرت. و انصرنا علی القوم الکافرین. صبر یعنی این که بایستیم، صبر یعنی این که به کفار کاری نداشته باشیم. نه، صبر یعنی این چیزی که لازمه بر غلبه کفار. ما الان اگر بخوایم با جبهه دشمن مقابله کنیم چی لازم داریم؟ اول صبر. صبر یعنی چی؟ روحیات خراب نشه. صبر یعنی خودتو نروزی. صبر یعنی کم نیاری. ولو دشمن خیلی هم به ظاهر خودشو بزرگ و قوی نشون بده، صبر یعنی در مقابل شما چی؟ روحیت. چند نوبتی که در توی این 40 ساله ببینید که ناوگان‌های دشمن اومده توی به اصطلاح حریم ما، یکی دو نوبت همین اخیراً که سربازای آمریکایی رو گرفتن، اینها بعضیشون حتی لباس خودشون هم آقا چیکار کردن؟ فکر میکنیم ارتش مثلا غیر قابل نفوذه. نترس، محکم وایسی. میبینی طرف خودشم خراب میکنه، چون در قلب اینها چی قرار داده؟ خودها. کسی که ایمان نداره، ایمنی و اطمینان در قلبش نیست. اطمینان و ایمنی و امنیت در قلب مؤمن باید باشه. افرق علینا صدرا، ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. سه قدم برای نصرت. لذا مفهوم صبر اینه، قدم اول برای نصرت. مفهوم صبر چیه؟ چیزیست که انسان لازم داره تا ثبات قدم پیدا کنه، یعنی شل نشه. صبر چیه؟ از فضای این آیه تصویری برمیاد که صبر یعنی خودتو نبازی، روحیتو از دست ندی. صبر یعنی چی؟ یعنی حفظ ساختار. شما به عنوان یک مؤمن ساختار ایمانت به هم نپاچه، استحکام داشته باشی. استقامت یعنی چی؟ مفهوم صبر اینجا گرفتیم قدم اول، استقامت میشه قدم آخر. وقتی که دشمن میخواد غلبه کنه، اون قدم آخری که من باید مراقب باشم دیگه، سنگر تحویل ندم، میشه بهش گفت استقامت، مقاومت، ایستادگی. برای اینکه من خاکریز رو تحویل ندم میشه استقامت. صبر یعنی قدم اول برای حمله. پس ببینید تفاوت صبر و استقامت. البته خداوند متعال به نبی گرام هم دستور به استقامت میدهد و هم دستور به صبر، اما اینا با هم ارتباطشون در اون به اصطلاح تحمل کردن است. تحمل در هر دو وجود داره، اما تحملی برای اینکه ساختار حفظ بشه، مثل یه ساختمونی که شما این استحکام این ساختمون رو بالا ببری به شکلی که زلزله ای رو تکونش نده. به این میگن صبر. من آیه قرآن از سوره صف هست، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا کأنهم بنیان مرصوص. این بنیان مرصوص مثل یک، در تفسیر میگه یعنی در جبهه حق اونچنان استحکام داشته باشن، محکم به هم، عین یه مجموعه به هم تافته، بنیانون مرصوص. مثل تانک، یه تانک رو در نظر بگیری، این استحکامش زیادی داره. این تانک حرکت میکنه، میشه افرق علینا صبر حرکتش میشه چی؟ ثبت اقدامنا. مثل تانک که میاد جلو مین هم زیر پاش باشه منفجر بشه تکون نمیخوره و حرکت رو به جلو داره. عرضم رو اینجا نگه دارم و سوره احقاف آیه 35 نگاهی کنیم. خدا به تمام انبیا دستور داد چی داشته باشید؟ صبر. رسولان صبر بیشتری دارن و اولوالعزم من الرسل باید صبرشون از رسولان هم بیشتر باشه، وگرنه خدا شریعت و دین رو به دست اینها نمیسپره. چرا صبر؟ یعنی به هم نریزی، امتی خواهی داشت حرفتو گوش نمی کنن، شل نشی. یعنی چه قشنگی مفهوم صبر. اگر دیدی دشمن بر شما، طاغوت زمان بر شما شوری، کم نیاری. دین من میخوام بدم دست تو، اگر پیامبر من کم بیاره، اگر نسبت به بی‌توجهی امت روحیش از دست بده، اگر نسبت به لطماتی که از جبهه طاغوت میرسه اون صبر باید و شاید نداشته باشه، دین از هم میپاچه. شریعت چی میشه آقا؟ متلاطم. لذا میبینین نبی گرام فرمودن من بیش از تمام انبیا متحمل سختی شدم. 124 هزار تا نبی بیش از همه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. مصطفی یعنی برگزیده. چرا خدا او را برگزید؟ چون صبرش از همه بیشتره، چون عزمش از همه بیشتره. تو این مدت 23 سال یک بار ایشون نفرین نکرد. بعض انبیا نفرین کرده، کم نیاورد. این استقامت، این مقاومت، این به اصطلاح تحمل، و در کجا؟ در جایی که میخواد پیشروی کنه. فرمود اگر میخوای این اذان، صدای اذان بالای مأذنه باشه، صبر لازمه. این که میبینید 1400 سال این دین و این شریعت پیشروی داشته، این صبر لازمه. این استقامت نیست، صبر مقدمه نصرته. اگر میبینین دین مبین اسلام داره عالم رو میگیره، و اینا که خیلی نسبت به دین اسلام حساس شدن جبهه طاغوت، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ونصرنا، به خاطر این نصرتیست که خودشون دارن میگن. قریب 10 سال 20 سال دیگه میگن که اسلام همه عالم رو خواهد گرفت. اونا میگن پیشبینیشون بر مسیحیت و بر یهود غلبه میکنه دین اسلام. دلیل این که داعش رو درست کردن برای همینه که چهره اسلام رو چی نشون بدن. یکی از دلایل تشکیل داعش و طالبان و غیر ذالک در عنوان اسلام این استش که اسلام حراسی ایجاد کنن، اسلام گریزی ایجاد کنن، بگن اسلام خشنه، اسلام خطرناکه، اسلام به شما لطمه میزنه. اینم درست میکنم، ولی این میل که اسلام داره غلبه پیدا میکنه. لیظهره علی الدین کله فلو کره المشرکون و کافرون. ولو این که کفار و مشرک کراهت داشته باشن. آیه 8 و 9 سوره صف. چجوری غلبه ایجاد شد؟ صبر. صبر فصبر کما صبر اولو. صبر چیه؟ حفظ ساختار، حفظ بکنی، به هم نریزی. الان تو این زمان ما صبر لازم داریم، تو این زمان صبر لازم داریم. یک آدم بیدین، یا آدم مثلا لا مذهبی، یا آدم مثلا لا ابالی، یه موقعی در جامعه یک رفتاری انجام میده، یه دفعه میبینی همه ناراحت میشن، میگی ما از این انتظار ندید. خب بیدینه. یه موقعی تو جامعه فساد رایج میشه، یه موقعی شهوت و آلودگی و ظلم و بی‌بندگی و نمیدونم حق‌کشی، در فضای آخر زمان ظهور پیدا میکنه فساد، ظهر الفساد و فی البر و البحر. توی جامعه اگر دیدی شما صبر باید داشته باشی، به هم نریزی. هی آقا نگاه کن چقدر آلودگی، چقدر فساد، ولش کنین دینو. نه، و در فضای آخر زمان دستور و تواصل به صبر. آیات شبهای دیگه بررسی میکنیم، به همدیگه باید توصیه کنیم صبر. سوره عصر مال آخر زمانی ها فرمود ول عصر، پرسید این عصر چیه؟ فرمود عصر حضرت صاحب آخر زمان. چهار تا مشخصه میفرمد، آخریش میفرمد و تواصل به صبر. عرضم رو خاتمه بدم و صحبت رو جمع کنم. شب اولیست که در خدمت دوستان هستیم و انشاءالله شب آتی بپردازیم به این دو صفت صبار و شکور بودن پیامبر گرامی، که یه قلمش صبور بودن ایشون و صبار بودن ایشون، ببینیم چقدر قیمتیه. اگر دین اسلام به دست ما رسیده با صبره، و اگر ما میخوایم دین رو حفظ کنیم با صبر ما این اتفاق میفته. باید صبر داشته باشیم، صبور باشیم، بلکه صبار. عرضم رو به این جمله ختم کنم. امام صادق فرمود نحن صبر و شیعتنا اصبر منا. الله اکبر. فرمود ما صبرمون خیلی زیاده، شیعیان ما از ما صبرشون بیشتره. گفتن آقا چطور شیعیان شما از شما صبرشون؟ فرمود ما صبر میکنیم به چیزی که علم داریم، شیعیان ما صبر میکنن به چیزی که نمیدونن. ما میدونیم تا این موضوع چی میشه، دوستان ما نمیدونن، لذا باید صبرشون از ما توی این موضوع بیشتر باشه. وقتی دست پیام امیرالمومنین رو بستن، سلمان صداش در اومد، یه دفعه دادش بلنش. خب علی میبینه، سلمان نمیبینه. در کار سلمان باید صبر بکنه به چیزی که بهش علمه. علم علی رو نداره که سلمان. لذا صداش بلند شد، گفت دست کیو بستی؟ میدونی آقا کیه؟ اراده بکنه زمین آسمان به هم دوخته میشه. دست کیو بستی؟ ریسمان به گردن کی انداختی؟ چیو دارید به مسجد میکشونید؟ امیرالمومنین فرمودن سلمان چیزی نگو، سلمان آروم باش. به شما ببینید، یک کسی مثل سلمان وقتی دید دست علی رو بستن صداش بلند شد، شما اگر بودید چه میکردید؟ آقایی که همه عالم به فدای اوه، میشه با ایستاد نگاه کرد که دست او رو بستن میبرن؟ گوه یهودیه نگاه کرد، میگفتم که دیده بود که علی در قلعه خیبر کنده، در قلعه که میگن 40 و چند نفر روی لولایی در تکان میدادن، تا دید دست علی رو بستن گفت اشهد الله و لا اله الا الله. گفتم تو به چی مسلمان شدی؟ گفت اگه ندیده بودم باور نمی کردم. اینی که دستشو بستی یه روزی در قلعه خیبر کند، اینو نمیشه دستشو بست مگر اراده و قدرت خدا بر او غلبه کنه، مگر این که او تحت امر خدا عمل کنه. و علت این که من خدا رو در وجود او میبینم این استش که او با این قدرت چطور تحمل و صبر داره تا شما او رو دست ببندید. فرمود علی جان اگر دیدی دستتو، اگر دیدی دستتو بستن ریسمان به گردنت انداختن، اگر دیدی خانت آتش زدن، اگر میخوایی صدای از آن بالای معزن بلند باشه نوت به هم بریزی. اینی که میبینیم تک تک حضرات صبر کردن، پیامبر گرامی صبر کرد، امیرالمومنین صبر کرد، جان عالمی به فدای امام حسن مجتبی، اینقدر ناسزا گفتن، اینقدر توهین کردن، صبر کرد. حسین ابن علی صبر کرد که لا یوم کیام کیا ابا عبدالله، و امروز مهدی فاطمه صبر داره، هزار سال خدا امرش تعلق گرفته که
غیبت ایشون طولانی تر باشه ایشون صبر میکنه، من و شما هم باید صبر کنیم. عرض روزه من باشه و شب اول دست به دامن حضرت زهرا باشیم سلام الله علیها، گویا الحسن نگاه میکنی فاطمه را کتک میزنن، نگاه میکنی در خانه را آتش میزنن، فرمود امر بابا رسول الله این بود فاطمه باید صبر کنی. نه اینکه ندونه از زهرا، برای اینکه این حرف به گوش من شما برسه باید صبر کنیم فاطمه جان. خیلی سخت میگن علامه صاحب القدیر علامه امینی گفت حسین مظلوم به خدا، امیرالمومنین باباش مظلوم تر بود. چرا؟ وقتی میخواستن به خیمه ها حمله کنن صدای برهم کوبیدن طبل ها رو شنید، ابی عبدالله گفت تا منو نکشتی سراغ خیمه های من نرید، تحمل ندارم. ای جان عالمی به فدای علی، جلوی چشمش به خونش تعرض کردن، جلوی چشمش در خانه رو آتش زدن، جلوی چشمانش ریسمان آوردن، تازیان آوردن. چون فرمود آی مردم، بچه در خانه وقتی به ترسه به پدر پناه میبره، اگر پدر در مشکل باشه در آغوش مادر قرار میگیره. بمیرن برای بچه های علی و فاطمه، می آمدن سمت پدر برن می دیدن دست بابا رو بستن، می آمدن سمت مادر برن می دیدن دور او رو حلقه زدن با تازیانه او رو حمله برستن. این ها می نرزیدن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمين.